أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از توضیح تقریر صحیح و تفسیر صحیح از نظریه امر بین الامر، در مرحله اول از بحث که مربوط بود به اقامه دلیل بر مدعا در هر دو قسمت، هم در قسمت اثبات الاختیار به نفی جبر و هم در قسمت نفی تفویض و نفی استقلال، در مرحله اول بیان شد که در قسمت اول که نفی الجبر و اثبات الاختیار باشه، که با اون دوتا وجه مدعا اثبات میشه، یعنی با مراجعه به وجدان که وجه اول بود، و با وجه دوم که قول به جبر مستلزم نسبت ظلم به خداوند متعال هست، و حال این که خداوند متعال مبرای از ظلم هست. در قسمت دوم برای اثبات افتقار احتیاج به افاضه خداوند متعال در حال اشتغال به فعل در مقابل قول به تفویض و قول به استقلال انسان در انجام کارها، در حقیقت به دو تا وجه برای این قسمت هم استدلال شده بود. وجه اول این بود که با توجه به این که افراد انسان‌ها در اصل وجود، در اصل حیات و شؤون وجود مثل قدرت، علم، اینها ممکن هستند، محتاج به غیر هستند، محتاج به خداوند متعال هستند و ذاتاً فقر و احتیاج دارند، این فقر ذاتی و احتیاج ذاتی اقتضا میکنه که در بقا هم محتاج و مرتبط متقوم به وجود خداوند متعال باشند، نه اینکه بی نیاز باشن. همون نکته احتیاج به خداوند متعال و عدم الاستقلال در حدوث، در قسمت بقا هم اون نکته وجود داره. وجه اول این بود. وجه دوم این بود که اگر قائل به اختیار محض بشیم، قائل به تفویض بشویم، قائل به استقلال افراد انسان در انجام دادن امور بشویم، به نحوی که خداوند متعال العیاذ بالله منعزل از تدبیر در امور انسانها باشه، در افعال انسانها باشه، این نقص در سلطنت خداوند متعال هست. نسبت نقص به خداوند متعال در سلطنت را ایجاب میکنه که این قابل التزام نیست، به خاطر اینکه بالعقل و نقل قدرت خداوند متعال و سلطنت خداوند متعال، احاطه خداوند متعال بر همه عالم وجود به نحو مطلق ثابت هست، نه اینکه ناقص باشد سلطنت و چیزی از حقایق وجودی خارج باشد از سلطنت خداوند متعال و از قدرت خداوند متعال. این دوتا وجه برای اثبات احتیاج در بقا و عدم تفویض، عدم استقلال بیان شد. برای تکمیل بحث در این قسمت دوم که نفی تفویض باشه و نفی استقلال باشه، بعضی از مطالب اضافه میشه و اون اینه که در وجه اول، در توضیح وجه اول برای اینکه تفویض در کار نیست، استقلال در کار نیست بلکه افتقار ثابت هست، احتیاج ثابت هست، در توضیح وجه اول گفته شد که اینکه افتقار در حال اشتغال به عمل، اشتغال به فعل ثابت هست به خاطر اینکه این افتقار در ذات انسان وجود داره، به خاطر افتقار و احتیاج ذاتی انسان در اصل حیات و شؤون حیات مثل قدرت و علم و امثال ذلک، چون نکته این افتقار ذاتی انسان هست، همونطور که در حدوث احتیاج و افتقار به خداوند متعال ثابت هست، در بقا هم ثابته، در بقا هم انسان برای انجام دادن کار محتاج به افاضه از ناحیه خداوند متعال هست. با توجه به ذاتی بودن این افتقار و احتیاج، معنا نداره کسی بگوید که نه، هیچ مانعی نیست. چه مانعی داره که ما تصور بکنیم که شی در اصل وجود محتاج باشه ولی در بقا احتیاج نداشته باشه؟ به این نفع که خداوند متعال یه نیرو خلق کرده باشه انسان را و یک نیرو و یک قوه در او گذاشته باشه که در ادامه، خب این انسان خلق شده کارش را خودش ادامه بده. گفته شد که در جلسه قبل گفته شد که با توجه به این که افتقار ذاتی هست و بله نه به خاطر امر عرضی، افتقار ذاتی هست، با توجه به ذاتی بودن این افتقار معنا نداره کسی اینجور بگوید که یمکن که احتیاج در حدوث باشد ولی در بقا احتیاج نباشه. این حرف صحیح نیست. چرا؟ وجهش این شد که به خاطر اینکه چیزی که محال هست تحقق او، از نایه خداوند متعال هم این محال محقق نمیشه. خب امور محال معروفی مثل اجتماع نقیضین، مثل تحقق شریک الباری، امثال اینها از محالات در عالم که با قطع نظر از قدرت خداوند متعال محال هست، نمیشه در این امور ملتزم شد که خداوند متعال چون قدرتش قدرت مطلق هست، اگر اراده بکنه پس شریک الباری موجود میشه، اگر اراده بکنه پس اجتماع نقیضه ممکن میشه. تا اینجا در جلسه قبل بیان شد، توضیحش داده شده. اون چی که اضافه میشه اینه که در این مورد که بر تصور بشود که انسان در اصل وجود و در گرفتن قدرت محتاج به خداوند متعال باشه ولی در بقا مستقل باشه، احتیاج نداشته باشه، در کلام مفوضه اومده که این امر ممکنی هست، چه اشکالی داره؟ بلکه استشهاد کردن برای امکان این امر که شی در حدوث محتاج به علت باشد اما در بقا محتاج به علت نباشد، استشهاد کردن به این که ما موجودات در عالم تکوین را که نگاه بکنیم، در موجودات طبیعی و همینطور موجوداتی که صناعی هستند به صناعه ایجاد می شوند، می بینیم که مواردی وجود دارد که اشیا در حدوثشون احتیاج به علت دارند، علت اونها را ایجاد می کنه، ولی در بقا این امور ایجاد شده طبیعی یا صناعی دیگه بعد از ایجاد شدن احتیاج به علت برای اینها وجود نداره. روی این حساب اون علت اگر منتفی بشه، منعدم بشود، این موجودات طبیعی و صناعی باقی میمونن. خب این که باقی میمونن معلوم میشه که احتیاج به علت در حدوث مستلزم احتیاج به علت در بقا نیست، به خاطر نقض به این موجودات طبیعی و صناعی که ما در خارج میبینیم. از باب مثال مثلا گفتن خب برای اینکه یه بنایی ساخته بشه، عمارت مثلا چند طبقه ساخته بشه، خب افراد مهندسین اینجا باید کار بکنن. بعضی از امارات جوری هستن که آلاف من العمال باید در این کار بکنن، از کارگرها درش کار بکنن تا به اصطلاح درست بشه، این به شکل کامل در بیاید. ولی همین امارتی که به خاطر کار مهندسین متعدد و عملهای متعدد محقق شده، بعد از انتهای عملیه تعمیر امارت و ساختمانسازی ساختن، بعد از انتهای اینا میبینیم که سالهای متمادی این بناها باقی میمونه به حال خودش. بعضی از اینا به اصطلاح جز آثار باستانی قرار میگیره که چندین سال، چندین قرن هم مثلا ازش میگذره، در حالی که اونایی که ساختن این بنا را اونها نیستن، بله چند قرن قبل از بین رفتن دیگه. بعد از انتهای این عملیه ساختن بنا و عمارت میبینیم که این معلول ها باقی هستند، ولی خود اون سازنده ها از بین رفتن. یا در ساختن وسایل نقلیه، ماشین و غیر ماشین، کارخانه ها مثلا، دستگاه هایی که در کارخانه ها به کار گرفته می شود، و می بینیم اونایی که در کثیر از موارد مهندسینی که روی اینها کار کردن، اینها را درست کردن، سالهای قبل از بین رفتن، ولی اینها همچنان مشغول کار هستند، آماده برای فعالیت هستند. نقش داشتن افرادی در بله در اینکه این کارخانه درست بشه، ماشین درست بشه، ولی بعد از اینکه درست شده به کار افتاد دیگه احتیاجی به اون مهندس و اون سازنده نداره. در مورد گفتن موجودات طبیعی من الجبال و الاحجار و الاشجار، اینها هم اینجوریه، اینا در یه جایی اگه گذاشته شدن باقی شدن دیگه برای بقا دیگه احتیاج به علت ندارن. پس این نشون دهنده اینه که مجرد احتیاج در حدوث کافی نیست برای اینکه در بقا هم افتقار و احتیاج وجود داشته باشه، بلکه یمکن تصور استقلال و تفویض در بقا در حالی که در حدوثش احتیاج به علت داشته باشه. این یک اشکالی است که با استشهاد به موجودات طبیعی و صناعی گفته شده برای به عنوان اشکال بر در حقیقت بچه اول حساب میشه. و بعد این اشکال جواب دادن در کلام مرحوم آقای خویی در مناقشه به این استدلال، فرمودن که این استدلال و استشهاد ناشی از این هست که مستدل و مستشهد فهم درستی از معنای علیت نداره، و الا اگر دقت میکرد، تأمل میکرد، اون جای اون قسمتی که حیثیت علیت در اونجا ثابت هست، علیت و معلولیت ثابت هست، نمی شود وجود معلول فرض بشود بدون بقای وجود علت. با انتهای علت و انتفاء علت وجود معلول معنا نداره. این به خاطر اینکه درست معنای علیت را تشخیص نداده به اشتباه افتاده. توضیح بیشتر اینه که در همین مورد ساختن بنا امارات، وسائل نقلیه و امثال اینها، اینجا یک کاری که انجام می شود، یک مرحله از کار، اون قسمتی هست که مهندس یا بنا کار انجام میده که این اجزای خاصی را با همدیگر ترکیب میکنه، در روی نقشه خاص در چارچوب خاصی اینها را قرار میده. این یک قسمت از ما هو ثابت در این امارات و وسائل نقلیه هست. یک قسمتش هم وجود این امارات، این ساختمان‌ها، بناات بعد از بناات در طول مثلا 100 سال، در طول چند 100 سال، چند قرن. در اون قسمت اول اونچه که بله به عنوان علت حساب می شود خود همین مهندس و بنا هست. معلولی که در این قسمت وجود داره، معلول این علت خود عملیه بنا کردنه، عملیه ساختن هست، عملیه ترکیب اجزا با هم دیگری. اون کاری که اونی که معلول این افراد هست، خود این عمل تجمیع الاجزا، ترکیب اجزا، گذاشتن این اجزا در اطار خاص، در چارچوب خاص، روی نقشه خاصه. اونی که معلول کار اینها هست همین عملیه بنا هست. خب این عملیه، این معلول بله تا کی ادامه داره؟ ادامه داشتن این معلول تا وقتی هست که اینها مشغول به این کار هستند. ولی به مجرد اینکه اینها انصراف از کار، انصراف از عمل پیدا می کنند، دست از عمل می کشند، معلول اینها منتفی میشه دیگه، چون در اون وقت دیگه کاری انجام نمیشه. اون چرا که اینها یعنی مهندس و بنا اینها علت بودن برای اون، خود این کار کردن بود، عملیه تجمیع الاجزا، عملیه ساختن بود. این عملیه ساختن تا چه وقتی ادامه داره؟ تا وقتی که اینها مشغول به کار هستن. به مجرد اینکه اینها از کار دست بکشن، حتی در اون وسط در روزم برن بخوابن، وسط روزم برن بخوابن، اونجا دیگه این عملیه وجود نداره. اون عمل قبلا نصفش را، نصف کار رو که قبلا انجام دادن، در اون زمان اون کار موجود بود به وجود علت. الان سر ظهر که 2 ساعت استراحت میکنن، الان از بین رفته. یا بعد از تمام شدن کار، کلن این عملیه ساخت به تمام اجزایش منتفی میشه، به خاطر اینکه علتی که در اینجا وجود داشت منتفی میشه. خب پس این مرحله از در این ساختن بنا، این مرحله از وجود واقعی که خود عملیه ساختن باشه، در این مرحله که معلول بعد انتفاع علت باقی نمون، میمونه مرحله بعدی. مرحله بعدی اینه که ما به وجدان میبینیم که الان ساختمان سرپا هست، این وسیله نقلیه کار میکنه، یا این دستگاه در کارخانه این وسیله کار میکنه. خب این الان کار کردن او با بقای امارت و ساختمان اینجا الان مورد معلوم ما هست. در اینجا در این قسمت فرمودن ولو اینی که الان موجود هست، بله این بله اینجا این نتیجه یک کاری که محقق شده، بلا محقق نبود دیگه. اینجا این معلول در اینجا وجود دارد که بقای که خود همین ساختمان باشه، این معلول باقی هست، ساختمان باقی هست، وسیله نقلیه ماشین باقی هست، ولی وجود این ماشین و وجود این بنا این معلول خود بنا و مهندس نبود تا شما بگویید در اینجا بعد انتفاع علت معلول هم محقق باقیه. نه، این اشیایی که الان ما باقی میبینیم، این اشیا، این پدیده طبیعی یا صناعی مصنوعی، اینها معلول معلول خصوصیت اون اجزایی هستند که از اونها تشکیل شده اند. این اجزا و چینش خاصی که بین این اجزا وجود داره، ترکیب خاصی که بین این اجزا وجود داره، اون سبب برای تحقق این موجودات طبیعی یا صناعی شده و اون خصوصیتی که اون اجزا و خصوصیاتی که در اجزا هست به ذم قدرت قوه جاذبه عامی که حاکم بر این اجزای مادی هست، اینها سبب شده است که این شیء ساخته شده یا عمارت ساخته شده یا ماشین ساخته شده تحقق پیدا کنه. خب این وقتی که این ساختمان یا ماشین معلول وجود این اجزا به شکل خاص باشه، تا با خصوصیاتی که دارن، با به ملاحظه بله اینکه هر جزئی خصوصیتی داره، در اند اجتماعش با دیگری هم خصوصیتش اضافه میشه، تا وقتی که این خصوصیت وجود داره این معلول هم باقیه. اگر این معلول یه جایی منتفی شد، ساختمان به هم ریخت، این نمیشه به هم ریختن مگر به اینکه اون چه که علت برای این بود اون علت هم منتفی شده باشه. در اینها چون معلول و چینش اجزا به نحو خاص بودن با به ذم قوه جاذبه، هر وقت این باقی باشه این شیء هم باقیه، هر وقت منتفی بشه اینم منتفی است. پس به ملاحظه مرحله دوم از ما هو ثابت در اشیای طبیعی اینطور نیست که با انتفاع علت معلول منتفی بشه. اونی که مستدل را به اشتباه انداخت این بود که خیال میکرد که این بنا معلول بنا هست، خیال میکرد که این بله معلول بنا هست، و حال این که معلول بنا نبود، معلول اون قوه خاصی بود که در این اجزا وجود داره. منتها کار بنا، کار مهندس در همین حد بود که مقدمه اعدادی برای تحقق این علت بود، یعنی اینا را در کنار هم دیگه جمع کرده، اون ایجاد نکرده از چیزی را، در حقیقت اعداد کرده، اون کار او ایجاد شیء نبود، اینا در جدای از هم دیگه بودن، این ماسه و شنا نمیدونم آجر اینا در کنار هم دیگه بودن، این اومده اینا را ترکیب کرده، در کنار بنا اومده اینا را ترکیب کرده در کنار هم دیگه گذاشته، و الا چیزی را غیر از اون که فعل خودش هست چیزی به عنوان ایجاد از او صادر نشده. چون مستدل خیال کرده که بنا و مهندس علت برای این امور بوده، رو این حساب به اشتباه افتاد، گفته اینجا از مواردی است که معلول باقی هست به انتفاع، با انتفاع و انعدام علت. و حال اینکه با تأمل و دقت معلوم میشه که نه، اینها اینطور نیست. پس این که به وجه اول اشکال بشود به این که با مراجعه به موجودات محسوس در عالم طبیعت و در مصنوعات ما بالوجدان میبینیم که شی در حدوث محتاج به علت ولی در بقا محتاج به علت نیست، این مطلب تمام نیست. پس برای نفی و تفویض این وجه اول که گفته شده به این که علت احتیاج در ممکنات چون ذاتی هست، فقر ذاتی هست، این علت هم در حدوث هست و هم در بقا و باعث می شود که ما نتوانیم تصویر بکنیم که انسان ها در افعالشون بقاءن مفوض و مستقل، مفوض محض باشن و مستقل محض باشن. این وجه بله تمام هست. وجه دوم هم که عبارت از این بود که این نقص در سلطنت بله، اگر قائل به تفویض بشویم، قائل به استقلال بشویم و عدم افتقار و احتیاج، این مستلزم نقص در سلطنت خداوند متعال میشه. و حال این که سلطنت خداوند متعال سلطنت مطلقه هست. این اگه علت او باشه اشکال این بود دیگه، اگه علت اون باشه اون استشهاد کرده به امر به همر چیز دیگه کجا؟ نه این که نه فرمایش مرحوم آقای خوری اینه که این اشتباه کرد، علت نبود اصلا او، هر جا اون از جهت برهانی بله اون دلیل برهانیه، ولی این نقضی که طرف کرده به امر حسی نقض کرده دیگه. ما باید نقض او را بر اساس بگیم که نقطه اشتباهی او کجا بوده، و الا این که بگیم که همونطور که در حدوث احتیاج به علت دارد در بقا هم احتیاج به علت دارد چون بقا وجود آخر هست مثل وجود حادث، این جواب برهانی هست. ولی کلام در اینه که مستدل اومده با استشهاد به امر حسی خواست بگه نه، اونی که شما به برهان گفتید نقض شده. معلوم میشه که واقع قضیه اینطور نیست که هر چیزی که در حدوث احتیاج داشته باشه به علت در بقا هم احتیاج به علت. اینجا چی کار میکنید؟ باید جواب را بر از نقطه اشتباه او را، منشأ اشتباه او را پیدا کردید. اشکال خب اینجا تا اینجا این شد که قول به تفویض نظریه امرون بین الامرین تفسیر صحیح برای نظریه امرون بین الامرین این شد که مجبور نیست انسان در افعالش مجبور نیست، امکان ترک هست، ولی در این حال مفوض هم نیست، مستقل هم نیست، بلکه مقهور قدرت خداوندی است، یا به تعبیری که در روایت اومده به اقدار خداوند متعال این عمل را انجام میدهد. تا اینجا این شد بله.
اگر این استشهاد
نبوده باشه
باز جوابون
اشکال
مستشکل هست،
اشکال چیه؟ اشکال این بود که ممکنه معلوم جوابش این بود دیگه، جوابش این بود که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که علت احتیاج اگر فقر ذاتی باشه، احتیاج ذاتی باشه در چیزی که در حدوث چون فقیر هست از خودش ندارد باید از غیر بگیره، در بقا هم این حالت نیست. ولی استشهاد به شعر، اونم بعضی از اشعار شاید جمله جا نداشته باشه، ولی این شعر مضمونش مضمون صحیح و خوبی است که سیاروحی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. ولی حالا گوینده این شعر افکار انحرافی دیگه ایم داشته باشه، ولی این شعر مضمونش این دیگه، این که امکان برای انسان چون ذاتن وجود داره، به فقر ذاتی وجود داره، این قابل انفکاک نیست، با او همیشه هست، قابل سلب نیست از او. خب وقتی که اینطور بود، همونطور که در حدوثش احتیاج به علت دارد، همونطور که در حدوث احتیاج به علت دارد، در بقا هم این احتیاج ذاتی هست. چیزی که ذاتن فقیر هست معنا نداره که از اون حالت فقرش جدا بشه، مستغنی بشه به ذات. استغنا به ذات معنا نداره. این حالت افتقار هر جا بره با او هست دیگه، و همونطور که در حدوث بوده در بقا هم هست. تا اینجا من
چه فقر ذاتی چه سلطنت، این اثبات اقدار مباشری میکنه یا اگر به واسطه شد و اشکال داره؟
نه حالا این چون این اشکال اینجا مطرح کنه، اشکال باید جواب داده بشه. این بحث قسمت نفی تفویض، قسمت اینکه این نظریه کلا تمام بشه، اینها در این قسمت نفی تفویض هنوز تمام نشده، ادامه داره. تا اینجا نتیجه این شد که بالاخره قائل به این نظریه، قائل به این تقریر و این تفسیر امرون بین الامرین، بیان کرده است که بله جبر نیست بلکه اختیار ثابته. از این طرف تفویض نیست بلکه احتیاج ثابته، ولی اون مورد احتیاج را تا چه حدی بیان کرد؟ مورد احتیاج را فقط به این حد بیان کرد که اعطای قدرت از نایه خداوند متعال، اعطای وجود از نایه خداوند متعال، هم حیات و هم شؤون حیات، من القدرت و العلم، که برای انجام دادن فعل لابد من هستند، مورد احتیاجند. اینها از آنن فآن متقومه به خداوند متعال و محتاج به احاظه خداوند متعال، حتی در حال اشتغال به عمل احتیاج به این داره. اونجه که در این تفصیل و تقریر بیان شده اینه. خب اینجا یه اشکالی مطرح هست و عملا هم در بعضی از کتب این اشکال را مطرح کردن. اون اشکال عبارت از اینه که شما در اینجا نسبت به قسمت اول که گفتید اختیار دارد مجبور نیست، این درسته، ولی این قسمت دوم که گفتید مفوض نیست و استقلال ندارد، استقلال ندارد بلکه محتاج هست، اون دایره احتیاج را منحصر کردید به این که در اصل قدرت و در اصل وجود، این را از خداوند متعال میگیره. اما اینکه این فعل به نحو خاص انجام می شود، این رو دیگه استناد به خداوند متعال ندادید، این رو به خداوند در این تفسیر اینجور بیان نشده دیگه، بلکه تصریح هم شده در موارد متعددی قائل به این نظریه که مرحوم آقای خویی و عده ای از اعلام دیگه باشن، فرمودن که این در افعال اینطور نیست که اختیاری که ما انجام میدیم، این اختیار خاصی که داریم، این متعلق اراده خداوند متعال باشه. در همون مثال همون کسی که وصل میکنه برق را، دستگاه برقی را به دست اون شخص وصل میکنه، اونجا هم اون کسی که اراده میکند که شمشیر را بزنه به این نفس محترمه و او را بکشه، اون شخصی است که صاحب دست دیگه، ولی اون کسی که دست او را به دستگاه وصل کرده، سیم یه طرف سیم دست او که اراده نداره که. اشکالی که شده اینه که شما در اینجا اون مقداری را که استناد به خداوند متعال دادید و مورد احتیاج به خداوند متعال بیان کردید، در حد اعطای قدرت هست، در حد اعطای حیات هست، اعطای حیات و شؤون حیات که مما یحتاج و الیه در ایجاد فعل. اما خود اختیار الفعل، خود اختیار الفعل را استناد به خداوند متعال ندادید، ولی این با حال این که این معنا برخلاف توحید افعالی هست. برخلاف توحید افعالی هست، چون معنای توحید افعالی اینه که در عالم وجود هیچ امری محقق نمی شود مگر به اراده خداوند متعال و مستند به خداوند متعال. بله، اونی که مؤثر در وجود هست فقط خداوند متعاله، معنا نداره هیچ امری از امور وجودی در عالم هستی تحقق پیدا کنه الا به اینکه خالق او خداوند متعال، به اراده خداوند متعال، به خلق خداوند متعال باید صادر شده باشه، و الا بدون دخالت خداوند متعال در ایجاد خود اون وجود بدون تعلق اراده معنا نداره. این با توحید افعالی، با توحید افعالی سازگاری نداره. این یک نحوه. اگر کسی بگه که انسان‌ها فقط قدرتشون را از خداوند متعال در ایجاد عمل میگیرن ولی در این که این قدرت را به کار میبرن و ایجاد میکنن فعل را، این قسمتش دیگه به خداوند متعال ارتباط نداره، یک نحو شرک دیگه، موجب شرک در خالقیت میشه دیگه، چون در این قسمت شما مؤثر در این فعل خاص را، اون کسی که ایجاد میکنه این فعل خاص را، انسان قرار دادی. خداوند متعال فقط قدرت داده ولی فعل را که ایجاد نکرده، فعل را گفتید خود اختیار فاعل، اختیار انسان سبب ایجاد او شده. این با توحید افعالی سازگاری نداره، با حالی اینکه به حکم عقل خالق مؤثر در همه عالم وجود فقط خداوند متعال، از آیات متعددی از کتاب مجید هم استفاده میشه که خداوند متعال همانطور که خالق بقیه موجودات عالم هست، اونها به اراده خداوند متعال خلق میشه، حتی افعال انسانی هم به اراده خداوند متعال خلق میشه، نه اینکه اینها را انسانها به اختیار خودشون ایجاد بکنن خدا نسبت به اونها نظری نداشته باشه. آیات متعددی از کتاب مجید دلالت بر این میکنه. خب در سوره در سوره صافات هست که والله خلقکم و ما تعملون، هم خود شما را خلق کرد هم اونی را که شما عمل انجام میدید، اونم خدا خلق کرده، این خلق خداوند متعاله. این با این نظریه تأمین نمیشه، این برخلاف این نظریه هست. یا در آیات دیگه اومده که بله و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اون کارهایی که میخواد در عالم محقق بشه بدون تعلق مشیت خداوند متعال محقق نمیشه. این مشیت، این مقتضای عمومیت و سعه اراده و مشیت خداوند متعال اینه که اون قسمت صدور فعل از انسان، این که به نحو خاص انجام بشه، اونم متعلق مشیت خداوند متعال باشه. این آیات این معنا رو دلالت داره. یا در آیه در سوره کهف اومده ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله، نمیتونید بگید که من این کار رو انجام میدم مگر اینکه این مشیت را، این قسمت را ملاحظه بکنید که اون امر به مشیت خداوند متعال، و الا بدون مشیت که قابل تحقق نیست. یا در آیه در سوره انفال فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، در سوره انفال هست. یا در سوره فرقان هست که الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، در ملک، در خلق عالم خداوند متعال شریک نداره. اینی که شما این که شریک نداره معناش اینه که در هیچ شأنی از شؤون وجودی که امر وجودی حساب بشود نمیشود تصور کرد مگر اینکه او متعلق اراده خداوند متعال و منتسب به خداوند متعال باشه. این تقریر و این تفسیر با این توحید افعالی سازگاری نداره. این یک تقریب از اشکال. بیان دیگه از اشکال هم که در بعضی از کلمات هست اینه که گفتن ما از صاحب این نظریه این تفسیر سوال میکنیم که شما بله احتیاج انسان را از جهت قدرت داشتن و حیات داشتن به خداوند متعال بیان کردید، تا اینجا بیان شد که انسان ها مجبور نیستند ولی و در این حال محتاج به خداوند متعال از حیث قدرت داشتن که لابد منه در حال عمل هست، این احتیاج به خداوند متعال داره. این دوتا که مورد قبوله در نظریه شما اومده، جای تردیدم در این نیست، ولی در این نظریه من گفتم بیان نشده که بالاخره این انتخاب خاصی که انسان میکنه که میاد این فعل را اختیار میکنه این هم مستند به خداوند متعاله، استناد به خداوند متعال داره یا استناد نداره. اگر بگید که این استناد نداره به خداوند متعال، این عبارت اخرای تفویضه، چون در این قسمت شما تفویض شدید، گفتید که استناد به خداوند متعال نداره. اگر بگید که استناد داره، خب چجور میشه که هم استناد به خداوند متعال داشته باشه و هم جبری لازم نیاد؟ دیگه این نظریه شما مشتمل بر توضیح در این قسمت نیست، اون قسمت بر مشتمل بر توضیح نسبت به این قسمت نیست. اینم یه تقریب دیگه ای از اشکاله، ولی اون تقریب اول تقریب واضح است، چون قائل به این نظریه خودش ملتزم به اینه دیگه، تصریح به اینم میکنه که ما اگر میگوییم افعال انسان استناد به خداوند متعال داره، فقط از حیث ایجاد خود انسان و اعطای قدرت هست، در بقیه ما نمیگوییم استناد داره، بلکه میگوییم استناد نداره، به خود او استناد داره. این اشکالی است که در اینجا مطرح شده. مرحوم آقای تبریزی از این اشکال جواب دادن، فرمودن که بله اگه این آیات را که شما به اینا استدلال کردید ما فی حد نفسی ملاحظه بکنیم، بله ظاهر اینها اینه، ولی در کنار این آیات ما آیات دیگه هم داریم که در اون آیات افعال به خود انسانها اسناد داده شده و خداوند متعال بیان شده در آیات دیگر که خداوند متعال اگر عقاب می کند بخواد از باب ظلم نیست، بلکه چون خود انسانها این کارها را انجام دادن به اختیار خود اینها عمل را ایجاد کردن، به این خاطر عقاب داده میشه. خب وقتی در کنار اون آیات دسته اول که شما به عنوان ادله توحید افعالی استدلال به او کردید، در کنار اون آیات این آیات دسته دوم را بگذاریم، یتزه به کمال وضوح که استناد به خداوند متعال در افعال فقط در همون حد اعطای قدرته. مختزای جمع بین این دو دسته از آیات اینطور می شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.